امته. کارایی که دیگران میکنن رو قلب او اثر داره. یه حدیثش همینه. و هر روز پیغمبر حداقل 70 مرتبه استغفار میکنه. اونقدر سوال از بنده میکنن و جوابش رو این کلمه است. آقاش کار ما نمیگیره. دنبال شغل هستیم. کار عوض میکنیم. نمیگیره. یه شخصی آمد از امیرالمومنین پرسید آقا رزق من بسته شده چیکار کنم؟ فرمود برو استغفار بکن. برو توبه و استغفار بکن. یه کسی آمد به امیرالمومنین گفت من بچه دار نمیشم. فرمود برو توبه و استغفار بکن. یه کسی آمد به امیرالمومنین گفت آقا باران خیلی کم شده، بارندگی کم شده. مردم قم یادشون میاد این رودخانه قم ایام زمستان گای بهار تا لب رودخانه پر از آب. برید بپرس اونایی که جوانم خبر ندارن که اصلا اگه 100 سال قبل قدیمی یا بلندشم بیان ببینن رودخانه پارکینگ شده شاید وحشت کنن. این رودخانه من خودم یادمه 9 سال 12 ماه آب. ایام تابستان و ایام زمستان و پاییز که دیگه یا بهار تا لب گای آب. خدا همون خداست. ما روایت داریم یک سالی خدا باران کمتر از سال دیگه نمیپسه. اعمال و گناهای مردم بیبرکتی میاره، برکت رو میبره. خدا باران میپسه تو دریا، تو کبیر، توی مملکت دیگه، جای دیگه. خدا ممکنه کفار رو عذاب نکنه در دنیا. کفار ممکنه رحم داشته باشن، خدا به اونا رحم بکنه. مسلمان رو زود مؤاخذه میکنه. از مسلمان ها انتظار و توقع بیشتره، زودتر اونا رو ممکنه مؤاخذه بکنه. پرسید آقا بارندگی نیامده؟ فرمود برو استغفار و توبه بکن. آمد گفت آقا زراعت ما کم حاصل شده. فرمود برو توبه و استغفار بکن. اینا ابن عباس میگه من خدمت حضرت علی بودم، یکی یکی میامدن. یکی دیگه آمد گفت آقا باغ ما، درختای ما میوه‌هاش خیلی کم شده، برکت نداره. فرمود برو توبه و استغفار بکن. یکی دیگه آمد گفت آقا چاهای ما خیلی تنشین شده، نهرهای ما، چشمه‌های ما آبش کم شده. فرمود برو توبه و استغفار بکن. وقتی اینا رفتن ابن عباس میگه من به امیرالمومنین عرض کردم یا امیرالمومنین هر نوع سوال از شما کردن، کمبودها، مشکلات، شما فرمودید برو توبه و استغفار بکن. فرمود این آیه قرآنه در سوره مبارکه نوح پیغمبر علیه السلام. فقلت استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. حضرت نوح گفت برید استغفار بکنید. خدا باران میفرسته، باران رحمت میفرسته، باغهاتون رو آباد میکنه، نهراتون رو جاری میکنه. هر مشکلی که داری تو این آیه است. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. قرآن میفرماید ای کسی حلال و حرام رو مراعات بکنه، توبه بکنه، گناه ها و بدیاشو کنار بگذاره، خدا هیچ وقت به راه بنبست او رو مبتلا نمیکنه. بنده سراغ دارم جوانهایی که با تقوا هستن، خائن نیستن، امانت دارن، تنبل نیستن، کاری هم. سر کار براشون دعواست. چندین جا میگن آقا بیا کار بده. چون هم آدم خیانتکاری نیست، هم امینه، هم متعهده، هم با تقوای، هم تنبل نیست که تا 9 صبح 10 صبح بخوابه، 10 صبح تازه میخواد بره سر کار، به درد نمیخوره. شما ببین خودتو درست کن، سر دعوا میشه. شما کار خوب، عمل خوب، تقوا، امانت داری، مشکلات از خود ماست. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد شرق و غرب عالم به این آیه چنگ بزنن، همه کارشون رو خدا کفایت میکنه. و من یتق الله یعنی کسی از خدا بترسه، توبه بکنه، استغفار بکنه، حلال و حرام رو مراعات بکنه. یجعل له مخرج، خدا راه خروج بنبست نداره، گرفتاری که لاینحل باشه نداره. و یرزقه من حیث لا یحتسب، روزیشو از راههایی که گمان نداره خدا براش میرسه. اونقدر حدیث به این مضمون داریم کسی رزقش دیر رسید، رزقش کم شد، بره استغفار بکنه. فلی استغفر الله. پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود من اکثر الاستغفار جعل الله له من کل هم و غم فرجا و مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. فرمود هر کس زیاد استغفار بکنه، در خانه خدا عذرخواهی بکنه، خدای متعال از هر غم و غصه‌ای و از هر گرفتاری او را نجات می‌دهد. این وعده پیغمبر خداست. من اکثر الاستغفار، زیاد در خانه خدا توبه کنه، استغفار کنه، عذرخواهی کنه، خدا از هر غم و غصه و بن‌بستی او را نجات میده و روزیش هم از راهایی که گمان نداره به او میرسه. بهترین پاک کننده توبه است، استغفار، عذرخواهی در خانه خدا. امام باقر علیه السلام فرمود خدا به توبه عبدش خوشنودتر میشه از اون بنده‌ای که در بیابان غافلش گم شده، زاد و توشش گم شده، آب و غذاش گم شده، تن به مردن داده، در حال جان دادن یهو میبینه غافله پیدا شد، دوباره عمر جدید، حیات تازه، چقدر خوشحال میشه. خدای متعال بیشتر خوشنود میشه به توبه بندهش از اون بنده که تو بیابان گیر افتاده و دوباره حیات تازه و زندگی تازه پیدا میکنه. یکی از بهترین شستشو دهنده ها توسل به امام حسین. بریم در خانه اهل بیت، بیایم خود دلمونه گره بزنیم با کربلا، دلمونه با امام حسین گره بزنیم، دلمونه با امام زمان گره بزنیم. مجلس و روزه و توسل و عاشورا فقط مال این دهه نیستا، تا آخر ماه سفر، بلکه تا آخر عمر روزی یه توسل داشته باش. خصوصا این دو ماه نگو دیگه عاشورا تمام شد التماس دعا. بعضی هستن دیگه میره تا عاشورای بعد، نکنید این کار. ما همه وقت احتیاج به خدا داریم، همه وقت احتیاج به اهل بیت داریم. بعضی هر وقت کارشون گیر میکنه همش دعا و مسجد و زیارت، همین که کارش درست شد دیگه تمام میشه، خیلی بده. حتما یک مجلس روزه، زیارت عاشورا، حرم، جمکران، دعا، توسل، دعای کمل، یک مجلس روزه سعی کن در 24 ساعت شرکت کن. تو خانه یه توسل مختصر به اهل بیت داشته باش. به امام صادق گفت آقا یاد جدتون ابا عبدالله میفتم چه کار میکنن؟ فرمود سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. برو زیر آسمان با انگشت به طرف راست و چپ اشاره کن، به طرف آسمان، بعد به طرف کربلا بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. فرمود یک ثواب یک زیارت در نام عملت نوشته میشه. ارتباطمون رو قطع نکنیم با اهل بیت. گرت هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. شام غریبان ابا عبدالله الحسینه. خیلی امشب واقعه عاشورا و کربلا دلخراشه دیگه، به اهل بیت چه گذشته ما درک نمی کنیم. اصلا مصیبت ها حالا تازه به بعد شروع میشه، سختی ها، اسارت ها، سرزنش ها، سرکوب ها، فشار ها. دل امام زمان خیلی جریحه داره، امام زمان بیشتر از این مصائب ناراحت. میگن عالمی خدمت آقا امام زمان علیه السلام شرف یاب شد، به آقا عرض کرد آقا کدوم مصائب از مصائب جدتون بیش از همه دل شما رو میسوزانه، شما رو محزون و غمگین کرده؟ آقا منقلب شد، حالش منقلب شد، فرمود مصائب عمم زینب، شهدا به شهادت رسیدن، روحشون به عرش پرواز کرد، اما تمام مصیبت ها مال زینب. امان از دل زینب، غافل سالار. امام سجاد که مریض، قدرت بلند شدن هم نداره. به مصلحت الهی اگر امام سجاد سالم بود قطعا او را هم شهید میکرد، اما مصلحت الهی بیمار تبداری که در بستر افتاده قدرت بر بلند شدن نداره، اما غافل سالار دیگه زینبه. من از تصویر این غم ناتوانم، که تصویرش زده آتش به جانم. اگر دردم یکی بودی چه بودی، اگر غم اندکی بودی چه بودی. دستور اسلام اینه اگر یک خانواده مصیبت دیدن، کسی ازشون فوت کرد، حادثه تلخی براشون، مردم برن به اونها تسلیت بگن، دلداری بدن، تسلا بدن، همدردی کنن، گریه کنن، حتی ریال از جایی که جایزه بده به صاحب عزا خودت نشون بدی، بگی ما هم همدرد شما هستیم، همدل شما هستیم. اما خدا چه گذشت به دل بچه ها و اهل بیت؟ با بدنهای شهدا چه کار کردن؟ واقعا دل آدم آتش میزنه این مسائل. امام سجاد وقتی چشمش افتاد به بدن شهدا، وقتی چشمش افتاد به بدن برهنه ابی عبدالله، نزدیک بود روح از بدنش جدا بشه. عمه جانش زینب آمد به دادش رسید، چرا چراغا رو خاموش نمی کنی امشب؟ آمد به داد برادرزادش رسید، صدا زد، عمه جان چرا با جان خودتون بازی می کنید؟ شما باقی مانده گذشته ها هستید، یادگار گذشته ها هستید. صدا زد، عمه جان نمیبینی چه کردن؟ اینا بدنهای خودشون رو احترام کردن، دفن کردن، اما بدن امام، بدن پدرم حسین، بدن عموهام، بدن برادرهام، لباساشون هم به غارت بردن، بدنشون رو عریان کردن، قطعه قطعه کردن، در صحرای کربلا انداختن. عمه جان مثل اینکه مردم ما رو مسلمان هم نمیدونن. با کفار این کار نمی کردن که با بچه های پیغمبر کرد. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور، تنی نمان که پوشن جامه یا کفنش. ای امام زمان چه کردن؟ این یه مش بچه های داغ دیده، زنهای داغ دیده تو این خیمه ها پناه بردن. یه وقت عمر سعد ملعون دستور داد به خیمه های ابا عبدالله حمله کن. این بچه های بی پناه، این بچه های داغ دیده می آمدن لباساشون رو به غارت می بردن، چادرشون از سرشون می کشیدن. ای امام زمان، یعنی اینا راسته؟ اینا تو مقاتل نوشته، مورخین نوشتن. حتی زر و زیور گوشواره از گوش دخترها می کشیدن، خلخال از پاهاشون جدا می کردن، مولد نمیدادن گوشواره از گوش بیرون بیارن، بدنهاشون رو زخم میکردن، خونالود میکردن، اون چه وسائل و اسباب بردن همه رو به غارت بردن. این بچه ها آمدن تو خیمه ها پناهنده شدن، تو خیمه ها جمع شدن. خدایا به داد ما برس، چه خاکی به سر کنی. از این دشمن ها کسی نیست، یک زنی از طائفه بکره نمرائل آمد گفت مردم طائفه شما غیرت ندارید، اینا بچه های پیغمبر، اینا حرم رسول الله هستن. اما شوهر این مرد اومد رو برگردون. اون غارتگرها غارت کردن آنچه در خیمه ها بود، کاش به همین اکتفا کرده بودن. ای امام زمان، یه وقت دست دادن خیمه های اهل بیت آتش بود. اهل بیت تنها امیدشون این خیمه ها بود، پناهگاهشون این خیمه ها بود. آمدن خدمت امام سجاد، آقا جان چه کنیم؟ آیا وظیفه این است تو خیمه ها باشیم بسوزیم؟ ما هم بسوزیم. فرمود علیکن نبل فرار، بر شما باید سر به بیابان بگذارید، پا به فرار بگذارید، فرار کنید. این بچه های داغ دیده تو بیابان پا به فرار گذاشتن. بچه هایی که تشنن، رمق ندارن، غذا نخوردن، آب نخوردن، جگرشون از این داغ ها کباب شده، این خیمه ها داره می سوزه. آتش به آشیانه مرغی نمی زنن. گیرم که خیمه آل عبا نبود، بچه ها خانوم ها فرار کردن. اما راوی میگه دیدم یه خانوم بلند بالایی کنار خیمه سوخته ایستاده، هی به این طرف و اون طرف نگاه میکنه، هی دست روی دست میزنه. آمدم نزدیک، خانوم چرا شما فرار نمی کنی؟ شما هم دامنت آتش میگیره. صدا زد، ای مرد من یه بیماری تو این خیمه دارم،
که قدرت بر حرکت نداره، از آن ترسم که آتش بر فروزد میان خیمه بیمارم بسوزد. اما بی بی زینب بچه ها رو جمع کرد، بچه ها رو جمع کرده، به اونا تسلام و دلداری میده. بعضی میگن آب، یه کسی آمد به عمر سعد گفت شما که هر جنایتی رو کردید لااقل به این بچه ها آب بدید دیگه، از تشنگی میمیرن. مگه یزید ابن زیاد نگفته اسیرها رو باید سالم بیارید؟ میگن آب آوردن برای این بچه ها خانوما، اما گفتم ما آب نمیخوریم. ما چطور آب بخوریم؟ جلوی چشممون اصغر پرپر شده، جلوی چشممون ابوالفضل عباس پرپر شده، جلوی چشممون حسینمون رو شهید کردن مالار تشنه. جلوی خیمه داره گریه میکن، الان سینم شیر آمده. کجاست اصغر شش ماهه؟